أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به مسئله تجری. در مسئله تجری کلام آقای آخوند ناظر به مطالب شیخ هست. من یه چند جمله ای رو در مورد سازمان بحث شیخ عرض میکنم تا بتونیم دقیق تر کلام آقای صاحب کفایه رو متوجه بشیم. تجری الموجز توی دو صفحه خلاصه سازمان شیخ رو کامل توضیح داده، یعنی کسی میخواد حرف شیخ یادش بیاد میتونه به الموجز یه نگاهی بکنه. ببینید، ما دو جور تقسیم داریم اینجا. گاهی اوقات ما خدمت شما عرض کنم اینطوری میگیم که مکلف یا قصدش اطاعت یا نیست، قصدش اطاعت نیست. اونجایی که قصدش اطاعته یا مطابق با واقعه که میگن اطاعت، یا مطابق با واقعه نیست که میگن انقیاد. اونجایی که قصدش اطاعت نیست و قصدش عصیان و در واقع تخلفه، اونجا یا قصدش مطابق با واقعه در میاد میشه عصیان، یا مطابق با واقع در نمیاد که میشه تجری. این یه سبک تقسیم. یه سبک تقسیم دیگه اینه که جهت تقسیم در این دوتا تقسیم رو در واقع جا به جا میکنن، یعنی میگن یا مطابقت با واقع هست یا نیست. اونجایی که مطابقت با واقع هست یا مطیع یا آسی، اینجا که مطابقت با واقع نیست یا متجریه یا منقاد. بالاخره مکلف چهار تا فرض میتونه داشته باشه و این چهار فرض هم از ضرب قصد الاطاعه با حیث انطباق با واقع قطعه به وجود میاد. این تحریر محل نزاع و موضوع بحث. خب حالا آقای شیخ علی الله مقامه الحمدلله رب العالمین، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف، اینجا دو تا مطلب داره یا سه تا مطلب، غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، دو تا یا سه تا مطلب داره. مطلب اول در مورد واقعه، مطلب دوم در مورد مکلف. در مورد مکلف هم یک بار در مورد ملاک حسن و قبحش صحبت میکنیم و یک بار هم در مورد ثواب و عقابش صحبت میکنیم. دقت بفرمایید، از مکلف شروع میکنیم. مرحوم شیخ میگن که این که مکلف قصد در تجری یعنی وقتی که مکلف قصدش تخلف از دستور الهیه لکن مطابق با واقع در نمیاد، این فرمان که وقتی که در مورد مکلف صحبت میکنیم یک بار از حیث منات حسن و قبح صحبت میکنیم، قطعا مکلف سوء سریره داره و این سوء سریره و خبثش او رو مستحق ذم عقلایی قرار میده. این تا اینجا مسلم. لکن از جهت ثواب و عقاب خواهش میکنم باز دقیق بشید، من کوتاه و مختصر میگم اما مطلب مهمه. شیخ میگن که ملاک ثواب و عقاب غیر از ملاک حسن و قبح عقلاییه. چرا؟ چون ما ملاک ثواب و عقاب رو مصلحت و مفسده واقعی قرار دادیم. این اعتقاد مخطئ است. چون ملاک ثواب و عقاب حسن و قبح نیست بلکه مصلحت و مفسده واقعی است، پس در اینجا نمیشه از ذم عقلایی
عقاب رو کشف کرد. اگه ما اون مبنا رو نداشتیم میشد، لکن چون اون مبنای ما از بیرون تعبیه شده که ملاک ثواب و عقاب مصلحت و مفسده واقعی است، ذم عقلایی ازش عقاب کشف نمیشه. بلکه در اینجا چون حسب فرض جانحه مکلف مطابق با واقع نشده، یک، و چون ملاک مفسد واقع نه جانحه مکلف، دو، پس در تجری عقاب نداریم. چون ملاک واقع این است که شما قصدت شرب خمر بوده اما به خمر اصابه نکردی، واقع ملاک ثواب و عقابه چون مصلحت مفسد واقعی است. شما هم حسب فرض به شرب ما رسیدی نه به شرب خمر، پس واجد مفسده نشدی. وقتی نشدی عقاب هم نداری. لذا پس در ناحیه مکلف ما یه ذم داریم به خاطر جانحه مکلف که موضوع ذم عقلایی، اما چون عقاب بر مدار واقعه و در واقع فرض اینه که شرب خمر اتفاق نیفتاده، پس عقابی وجود نداره. تو جانب این حاضا تمام الکرام در ناحیه مکلف، اما در ناحیه خود واقع شیخ میفهمن که واقعی که الواقع لا ینقلب عما هو علیه، الواقع لا ینقلب عما هو علیه، فرض اینه که اون چی که در واقع اتفاق افتاده شرب ما بوده، یا فرض کنیم که اون چی که در واقع اتفاق افتاده شرب خل بوده، مثلا مباح، امر مباح که عوض نمیشه، از هویت خودش خارج نمیشه. آقای عالی، دلیل دوم منظورتون چیه؟ یک دلیل قامه کردم. ببینید سه تا بخش کردم. من از اول بحث یه موضوع بحث گفتم موضوع بحث با دو ملاک تقسیمی گفته شده، بعد اومدم سراغ مطالب شیخ، گفتم شیخ در سه حوزه صحبت کرده، یه بار در ناحیه مکلف، یه بار در مورد حکم واقع، در ناحیه مکلف هم یه بار در ناحیه ذم عقلا، یه بار در ناحیه عقاب. حالا منظورتون کدوم قسمتشه؟ خب حالا دقت بفرمایید تا بنویسن آقای. آها، ببینید، یک بار در ناحیه در مکلفیم، یه بار در ناحیه خود واقعی، در ناحیه مکلف هم یه بار در ناحیه، یه بار نگاهمون به حیث ذم عقلاییه، یه بار نگاهمون به حیث عقابه. شیخ میگن که ذم عقلایی داریم چون سوء سریره داره مکلف، قصد به تخلف کرده، این کاشفه از سوء سریرشه، این ذم عقلایی داره. لکن چون ما از بیرون یه مقدمی داریم که ثواب و عقاب بر خود واقع بار میشه، چون ملاک مصلحت و مفسده واقعی هم و ملاک ثواب و عقاب هم ایصال به مصلحت واقعی و ایصال به مفسده واقعی است، نعوذ بالله، اینجا چون مکلف به واقع مفسده نخورده لذا عقاب نداره، ذم عقلایی داره اما از ذم عقلایی عقاب کشف نمیشه، چون ملاک عقاب واقع نه حالت نفسانی مکلف. این خلاصه حرف شیخ شد. در ناحیه واقع هم، خود فعل واقع هم که فعل متجربه، فعل متجربه ما، اینه اون فعلی که ما با او خواستیم تجری انجام بدیم، اون که لا ینقلب عما هو علیه، اون شرب ما بوده، شرب خل بوده، این مباحه. خب حالا این شد چارچوبه بحث شیخ و سلام. پس حالت نفسانی ذم میاره، اما حالت نفسانی عقاب رو نمیاره، چون عقاب بر واقع بار میشه. فعل متجربه ما هم که مفسده نداره، مباح بوده، شرب ما بوده. حالا آیا آخوند علی الله مقامه اینجا میخواد با شیخ مخالفت کنه؟ حالا باید سوال کنی که آیا آخوند تو کدوم ناحیه میخواد با شیخ مخالفت کنه؟ دقت بفرمایید، آیا آخوند میفرماید که ما تو موضوع حرف شیخ رو قبول داریم، یعنی همون که یا قطع ما مطابق با واقع یا نیست، اونجا که مطابق با واقع یا مطیعیم یا عاصی، اونجا که مطابق با واقع نیست یا متجری هستیم یا منقاد. این موضوع بحث واضحه. بحث ما هم تو عصیان و اطاعت نیست. قطعا اگر مطابق با واقع در بیاد و ما هم اطاعت کردیم ثواب میبریم، عصیان هم کردیم عقاب میشیم. اینو کسی دعوایی نداره. دعوایی ما کجاست؟ در عدم مطابقت با واقع. خب حالا تو عدم مطابقت با واقع آقای آخوند میخواد بگه که در تجری عقاب هست. خب چرا؟ ببینید کجای حرف شیخو میخواد دستکاری کنه. آقای آخوند میفهمد که دوستان ایتیکه یکم مخفیه، یعنی عبارت آخوند معمولا خوب توضیح داده نمیشه در مقابل شیخ، لذا باز دقت بفرمایید. آیا آخون میگه آیا شیخ من حرفتو قبول دارم، فعل متجر رابه لا ینقلب عماه و اله، او شرب ما بوده شرب خلق نبوده، الواقع لا ینقلب عماه و اله، این فعل متجر رابه خوب گفتید. اینی هم که سوء سریره دلالت بر ذم میکنه هم خیلی خوب گفتید. اینم دو. و اینی هم که ملاک عقاب مفسده واقعی است و مفسده واقعی بر جانحه بار نمیشه، بر خارج بار میشه. اینم خوب گفتیم. خب سوال اگه اینا رو خوب گفتیم پس چجوری عقاب درست میشه؟ آقای آخوند میگه نه، اینجا یه نکته دیگه ای وجود داره. اون نکته چیه؟ آخوند میگه این تیکه یه مطلب چهارمیه، یعنی اون ستای قبل شیخ درسته. دوباره بگید. اینکه ذم و غلایی به خاطر سوء سریره، به خاطر جانحه و سوء سریره، این درست. اما این ذم ملازمه با عقاب نیست، چون عقاب بر واقع بار میشه. اینم درست. اینی هم که واقع لا ینقلب عما هو علی، این هم درست. این رو هم ما مشکلی نداریم، این هم سر جای خودش حرف درستی هست. لکن مشکلی که ما داریم یه نکته چهارمیه که شیخ نگفته. دوستان دقت کن، پس آخوند داره اضافه میکنه به مطلب شیخ، نه اینکه داره توی یکی از نکات شیخ باش مخالفت میکنه. این تیکه ای که معمولا درست توضیح داده نمیشه. آیا آخوند میگه ملاک عقاب فعل اختیاریه. وقتی هم میگه ملاک عقاب واقعه نه جانحه، منظور از واقع یعنی فعل اختیاری واقعیه ما. پس ما لم ینجر حالت نفسانی به فعل، یعنی جانح ما لم ینجر الی جارحه، عقاب بار نمیشه. دوستان عزیز این نکته آخوند رو اولین بار خود شیخ ذیل حدیث رفع مفصل توضیح داد. وقتی اون فقرات آخر حدیث رفع و میگه تیره و حسد و اینا، دارم میگم که شیخ هم با آخوند همراهه در واقع توی تیکه، همونجا شیخ روایات زیادی رو میاره، میگه مراد از حسدی که عقاب نداره حسد قلبیه، چون ما در روایات زیاد این داریم که اذا ظهر الحسد به فعل اون موقع عقاب میاد. پس ما لم ینطق بلسان او ما لم یظهره بیدن عقاب نداره. حسد کبر که در واقع حالت نفسانیش میشه عجب، نه که میگه از روایات به دست میاد امور نفسانی ما لم ینجر به فعل خارجی عقاب ندارن، اما منجر به فعل خارجی بشه عقاب داره. پس یه حرفی که الان آقای آخوند میخواد بزنه تو نکته چهارم همونی که شیخ هم تو حدیث رفع اونجا گفته و هر دو هم دارن همون سیستم معروف علم دینی رو میگن. ما تو علم دینیمون چی میگیم؟ میگیم رذائل اخلاقی. میگیم رذائل اخلاقی حرمت دارن؟ میگن نه. میگن رذائل اخلاقی اذا که انجر به فعل خارجی حرمت بیاد، تا موقعی که خود برتربینی تو قلبه اما به بروز نرسیده، به فعل خارجی نرسیده عقاب نداره. تا موقعی که حسد به بروز نرسه عقاب نداره. پس دعوا سر چیه؟ بروزه. آخوند میگه آقا نکته چهارمی که من اضافه میکنم این است، آنچه که در خارج ملاک عقاب رو میسازه جاره هست، فعل اختیاری خارجی انسانه. حالا آخوند میگه آقای شیخ من میخوام نکته ای بگم، من میگم تا موقعی که این مکلف قصد مخالفت با مولا را، تخلف از فرامین را، اما این قصد به بروز خارجی نرسیده، حرف شما درسته، این مستحق لوم و ذمه. اعوبرم که شرب ما اتفاق افتاده، همه حرفا درسته، اما اگر مکلف بعد قصد المخالفه بره به سمت بروز خارجیش، یعنی یه فعل اختیاری انجام بده، یعنی بگن چی کار میکنی، بگه نفعل و شرب الخمر را، اینجا فعل اختیاری مطابق اون قصد سوء اتفاق بیفته. آخون میگه این فعل اختیاری ملاک عقابه. پس من نکته چهارم گفتم، دوباره خلاصه کنید. از حیث مکلف یا از حیث واقع، واقع لا ينقلب عما هو عليه، واقع شرب ماء نه شرب خمر عقاب نداره، مفسده نداره، اینو میذاریم کنار. آخون میگه منم اینا قبول دارم. مکلف به حیث قصدش سوء سریره داره و سوء سریره ملاک ذمه نه ملاک عقاب، اینم من قبول دارم، اینم تا اینجا درسته. اما ملاک عقابم واقعه نه حالات نفسانی، منم اینو قبول دارم. اما اگر مکلف قصد است ثم فعل، این باید عقاب بشه، چون فعلش بروز خارجی قصدشه، بروز خارجی ملاک عقابه، این غیر از عقاب شرب خمره. یعنی اگر چند نفر فرض کنیم به شرب خمر میرسید، اون موقع بعد یه بحثی میکنیم در مورد تداخل العقابه، میرسیم بهش انشاءالله. اما اینجا یه ملاکی برای عقاب وجود داره، ملاک عقاب فعل خارجی مطابق با قصد سوءه. تمام شد. خب حالا این رو در عبارت بخونیم تا ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الثاني قد عرفت انه لا شبهه في ان القطع يوجب القطع استحقاق العقوبه را، شکی در این نیست که قطع عقاب می آورد، که علل مخالفه وقتی مطابق با واقع و تخلف اتفاق، والمسوبه علل موافقه که فی صورت الاصابه وقتی مطابق با واقع باشد اطاعت و اسیان مشکل نداره. یوجب استحقاق العقوبه علی المخالفه فی صورت الاصابه میشه اسیان، مسوب علی الموافقه فی صورت الاصابه میشه اطاعت. اما هل یوجب استحقاق العقوبه فی صورت عدم الاصابه علی التجری به مخالفت الواقع، یا استحقاق المسوبه علی الانقیاد به موافقت او لا یوجب شیئا، اگر مطابق با واقع در نیاد هیچی گردنه، هیچی برای مکلف نداره. الحق انه یوجب عقوبه و المسوبه، یا میگفت یوجبها شاید بهتر بود. خیلی خوب، چرا؟ لشهادت الوجدانه به صحت مؤاخذتی و ذم، صحت مؤاخذت المتجری و ذم المتجری علا تجریه و حد که حرمت المتجری لمولا و خروج المتجری عن رسم عبودیته و کون المتجری به صدد تقیان و عزم المتجری علی الاسیان و صحت مسوبت المتجری و مدح مسوبت المنقاد و مدح المنقاد علی اقامته، اقدام اقامه اقدام به ما هو قضیت عبودیت المنقاد من العزم علی الموافقه و البناء علی اطاعته. درست شد؟ خب آقا بعضی ها تا اینجای عبارت که رسیدن گفتن نه آقا، پس آخون داره با شیخ مخالفت میکنه در این که شیخ گفته قصد فقط ذم میاره عقاب نمیاره، آخون داره میگه همون قصد عقاب میاره. راست میگید، اگر عبارت تا اینجا بود حرف شما درست بود، اما یه انوستیه میاره جدا میکنه. انوستیه میگه شیخ من حرف تو را قبول دارم که قصد فقط عقاب ساز یا ثواب ساز نیست. خب اگر این قلنا رو، این انوستیه رو به اون مطلب قبل اضافه کنیم، از تو مطلب قبلی که الان این سه چهار خط خوندم یه چیز دیگه ای در میاد. آخون اینجا بحثو برده رو اقامه، اقامه یعنی اجرا، بحثو برده رو بروز. ببینید عبارت رو، و این قلنا، ولو اینکه ما هم قبول داریم حرف شیخ را که به انهو مکلف لا یستحق مؤاخذتن او مسوبتن ما لم یعزم علی المخالفت او الموافقه به مجرد سوء سریرته او حسن سریره، و امکان با همین سوء سریره و حسن سریره مستحقا للذم، مستحقا للمدح، به مایستت به آنه که سایر صفات و اخلاق زمیمت و حسنه. من فرق اخلاق و فقه رو بلدم، صفات و اخلاق زمیمه و حسنه تا در حد قلبم و سوء سریره و حسن سریره زم و مدح میارم، ثواب و عقاب نمیارم. اما پس من قبل که گفتم عقاب داره، از این عبارت انقلنا بالقرینه المقابله بفهم اونجا که دارم میگم عقاب، نه به خاطر فقط سوء سیره و حسن سیره است، بلکه به خاطر بروز خارجیشه. و این قسمت بروز خارجیش یعنی ثواب و عقاب و علی الفعل که بروز خارجی قلبه، ایتی که تو حرف شیخ نیست. شیخ فقط ثواب و عقاب واقع رو دیده، ما ثواب و عقاب بر فعل مکلفم داریم. درست آقا؟ لذا آخون جنبندی میکنه و بالجمله مادامت فیه فی المکلف صفتون کامنتون، یه چیزی تو قلبشه، لا یستحق بها به اون صفت کامنه، لا یستحق المکلف به اون صفت کامنه الا مدحن او لوما، مدح و ذمه. اما انما یستحق الجزاء بالمثوبه او العقوبه مضافا الی المدح و الذم. پس آقای شیخ من این که مکلف با سوء سریره فقط ذم داره اما عقاب نداره رو قبول دارم، اما ثواب و عقاب علاوه بر مدح و ذم و قلای ملاک دیگه ای میخوان. اما اون ملاک چیه؟ شما فقط گفتیم مصلحت و مفسده واقعیه، من میگم نه، از ادله ما مصلحت مفسده واقعیه در میاد، از ادله ما یه ملاک دیگه هم برای ثواب و عقاب در میاد، اونم چیه؟ فعل اختیاری مکلف، اذا ساره، ساره یعنی به صدد الجری علی طبقه اون صفت کامله و العمل علی وفق اون صفت کامله، یعنی چی؟ جزمه و عزمه، حرکت کرد. اینجا عقاب دیاد و ذالکه از کجا میگید؟ لعدم صحت مؤاخذت العبد مجرد سوء سریرتهی من دون بروز خارجیش و حسن سریرش مع اون بروز و حسن مؤاخذش مع اون بروز خارجی. این رو من براش دلیل آوردم، گفتم شهادت الوجدان کما یشهد بهی مراجعت الوجدان الحاکم بالاستقلال. آقا ثواب و عقاب مال کجان؟ مال وادی اطاعت و اسیان. وادی اطاعت و اسیان چیه؟ مال وادی امتثال. وادی امتثال حاکمه به وادی امتثال کیه؟ عقل و بناء عقلا. لذا میگه که یشهد بهی به این حرف من مراجعت الوجدان، کدوم وجدان؟ الحاکم بالاستقلال. دیگه شارع نمیتونه تو وادی امتثال دخالت کنه، حاکم بالاستقلال در وادی امتثال عقله، عقل یعنی عقلا فی مثل باب الاطاعت و الاسیان. دوست دار از این عبارت یه نکته دیگه هم برمیاد، آخون وجدان رو داره به معنای عقل و بنا عقلا میگیره، چون اول گفت وجدان بعد گفت بنا عقلا، الانم داره وجدان رو به جای عقلی میذاره که مستقل فی باب الامتثال. این نشون میده که اصلا اون خطبه، اون دلیل اولش که گفت یشهد به این مراجعت و وجدان تو پاراگراف اول بس، آخون نخواسته صرفا با یه ذوق عقلایی کار کنه، آخون داره با مراتب و حکمش کار میکنه، میگه من ثواب و عقابم از احکام وادی امتثال، حاکم به وادی امتثال عقل، عقلم ملاک اطاعت و اسیان معلوم میکنه، میگه ملاک اطاعت و اسیان چیه؟ سوء سریره نیست، ملاک اطاعت و اسیان بروز خارجیه. همین مطلب در روایات هم اومده، روایات ما هم در باب اخلاقیات فرق اخلاق و فقه رو همین معلوم کردن، لذا من هم اخلاق رو میفهمم هم فقه رو میفهمم، هم ملاک عقل به وادی امتثال رو میفهمم. جانم آقا پیام چشم، دوباره توضیح میدم. ببینید دوستان، از بذار من با یه زبون دیگه ای بگم، رفقا عبارت آخوند رو که اینجا خوندنه، همه خلق الله گفتن اصلا این صناعت نداره و همه چی همه حرف شیخه، آخوند تو سیستم شیخ فقط با شیخ لج کرده مخالفت کرده. چرا؟ چون گفتن شیخ قشنگ اومده دستبندی کرده، گفتی که ملاک واقع داریم، ملاک ثواب و عقاب واقعه، واقع هم که فعل متجربه، متجربه که شرب ماء شرب خمر بوده و الواقع لا ينقلب عن ما هو عليه، پس عقاب نداره مکلف، او ولی سوء سیره داره، سوء سیره هم مدخوزم میاره، ذم عقلایی میاره. اما چون ما بیرون میدونیم سیستم شارع تو ثواب و عقاب فقط مدح و ذم عقلایی نیست، نمیتونیم اسم عقاب بیاریم. گفتن شیخ چه قشنگ گفته، بعد گفتن آخون همون جاش به شیخ گفته، شیخ اتفاقا من همین سوء سیره ای تو رو ملاک عقاب میدونم، کلام آخوند رو به این معنا کردم. من با این توضیحاتی که گفتم میگم نه، حالا حلی دارم میگم. نه خیر، شیخ اعظم، الان آقای عالی تیکرم میگم دوباره، من دارم میگم شیخ اعظم منظم گفته، اما آخوندم منظم گفته، آخوندم سیستماتیک عرض داده. اصلا آخوند اینجا که تمسک به وجدان میکنه نمیخواد بزنتش به حسن و اقلائی و بگه ملاک ثواب و اقام حسن و اقلائیه، ابدا. آخوند داره ملاک سازی میکنه و تو ملاک سازیش هم داره میگه من کل پک شیخو فهمیدم، تازه میخوام یه چیزی اضافه کنم که شیخ نگفته. من فهمیدم ثواب سوء سیره و حسن زیره فقط من خودم میاره، اینو من قبول دارم، با شیخ موافقم. فهمیدم هم که ملاک ثواب و عقاب واقعه و الواقع لا ينقلب عما هو عليه، الان میرسم به پاراگراف بعد اینم توضیح میدم، اینم فهمیدم. فهمیدم هم ثواب و عقاب ملاکشون مدعوزم و اقلایی نیست، اینم فهمیدم. اما من تازه میخوام یه چیزی به شیخ اضافه تر بگم. او چیه؟ بگم آقا جناب شارع مقدس از یه طرف تو ادله سمعیه تو فرق اخلاق و فقه، و جناب عقل از یه طرف دیگه تو مراتب و حد دوتا یه مطلب اضافه میگن، هر دو هم اضافه میگن، نه فقط شیخ شارع گفته. اتفاقا من دارم یه چیزی رو حل میکنم که شیخ حل نکرد. شیخ میگه اقلا مرخوزم و میفهمن برای سوء سریره، اما شارع میگه ملاک ثواب و عقاب یه چیز دیگه است. آخون میگه شارع میگه یعنی چی؟ ثواب و عقاب از احکام وادی امتصال، وادی امتصال حکم عقله، شارع میگه معنا نداره، اینا حسنخو به عقلیه. پس چی آقای آخون؟ آخون اینو درست ببینید چقدر جلو اومده. آخون میگه من دارم میگم شارع مقدس میگه یکی از اسباب ثواب و عقاب مصلحت و مفسده واقعی است، که تو اگر شرب ماء کردی مفسده گیرت نیمده، اگر شرب خمر کردی مفسده گیرت اومده. دوستان اینو داشته باشید، این یه بابیه که این باب رو تو کفایه ما بهش نمیپردازیم، تو رسائل بهش پرداختیم مفصل. این باب اصلا ربطی به حالت نفسانی نداره ها. ثواب و عقاب ملاکشون مفسده و مصلحت واقعی است. دوستان این جزو بابهای پیچیده است، اصلا هم آسون نیست. ما در روایت داریم که روایت آقا رسول اکرم بله نقل میکنند که اون بچه چند ساله که فوت کرده بود حضرت فرمودن الان در عذاب قبره. بعدن چرا در عذاب قبره؟ بخاطر عدم اجتناب از بول. یعنی ثواب مفسده و مصلحت واقعی ثواب و عقاب سازه، ثواب اون که علمت عملا. این بابشو باید بررسی کنه، نمیخوام بگم حتما درست یا غلطه، یه باب پیچیده ایه. آخون میگه من اینم میفهمم، یک ملاک از ملاک ثواب و عقاب چیه؟ خود واقعه. و الان شرب ما مرتکب شده، نه شرب خم عقاب نداره، اما یه ملاک دیگه ای که این ملاک دیگه رو هم شارع در روایات اخلاق و فقه گفته، هم عقل در مراتب و در وادی امتصال میفهمه، این است: اذا انجرت سریره به فعل خارجی، فعل خارجی محل ثواب و عقابه، سواء طابقه با یه واقع دیگه املا، فعل مکلف سواء طابقه املا، اما سریرش به فعل برسه فعل ملاک ثواب و عقاب میشه. میگه اینم از هم از روایات در میاد، خود شیخ هم ذیل حدیث رو گفت، هم از عقل وادی اطاعت و اسیان فهمیده میشه این مطلب. و این تیکه رو شیخ نگفته. پس شیخ سه نکته گفته، من یه نکته چهار بهش اضافه کردم. پس اصلا من غیر منظم حرف نزدم، نق زدن به شیخ نیست، اتفاقا ملاک سازی دارم میکنم، دارم یه ملاک جدید میگم. حالا این وسط گفتم از ذیل عبارت آخون این در میاد، اینکه آخون تعبیر وجدان رو میگه که الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت و الاسیان، مثل باب الاطاعت و الاسیان یعنی باب امتثال. باب امتثال ما میگفتیم عقل حاکمه به باب امتثاله و مستقله، چون شارع نمیتونه در وادی امتثال دخالت کنه. شیخ آخون به جای عقل میگه وجدان. جلوتر گفت عقلا، این نشون میده که آخون حواسش به عقل و عقلا و وجدان بوده و ستا رو از یه باب میدونه. این یعنی همون حرف آقای مظفر در مورد آراء محموده که میگفت ملاک آراء محموده، ملاک مشهورات خاصه، فطرته. یه بار میگه فطرته و وجدان، گفت هذا هو صوت الله المدوی فی دخیلت نفوسنا، تو خلقیات گفت، اینه تو المنطق گفت، لذا خلقیات هم به همون آراء محموده برمیگردن. نگاه بکنید به منطق، خلقیات یکی از اسباب شهرت بودن، آراء محمودی یکی دیگه از اسباب شهرت، مظفر علی الله مقامه اول خلقیات به معنای قدمایی معنا کرد، بعد با ملاک صحیح دینی اومد گفت خلقیات ملاکشون فطرته، فطرت هم یعنی وجدان، وجدان به فطرت یعنی عقل عملی، عقل عملی چیه؟ حکم العقلاء به ما هم عقلاء، لذا عقلاء عقل عملی وجدان به فطرت همه چیزن، عبارات و ناشد و حسن و گواهه. آخون داره میگه من حواسم به این تیکه هم هست، خیلی حرف آقای منظم و با ملاک هم بود عزیزان، با این توضیحاتی که خدمتون عرض کردم. خیلی خوب، حالا من حالا که به اینجا رسیدم بذارید یکی دو نکته هم اضافه کنم براتون. نه اول بذارید اون فعل متجرابه هم بخونم که بگیم ما این تیکه هم با شیخ موافقیم، بعد بیم سراغ اون قسمت. ولیکن نزالکه، این که من همه اینا تو نایه مکلف داشتم تحلیل میکردم و البته یه ملاکی اضافه کردم بر ملاکات شیخ بنام فعل اختیاری مکلف، اما همه اینا مع بقاء الفعل المتجربه او المنقادبه علا ما خوب علی من الحسن او القرب وجوب و الحرمه واقعا حسن و قرب و وجوب و حرمت واقع شی عوض نمیشه. آقا شما به نیت شرب خمر تجری کردی، اومدی کاسه آب سر کشیدی، اونم آب زمزم، واقع قصه که آب زمزمه که عوض نمیشه. شما اومدی به نیت این که دشمن مولا رو بکشی، یکی از اولیاء الهی از اکابر تلامیز مولا رو کشتی، واقع قصه که کشتن یک ولی الهیه که عوض نمیشه. بلا حدوث تفاوت فی الواقع به سبب تعلق القطع به غیر ما هو علی من الحکم و الصفه، ما حکم دوستان صدای من رو دارن یا آنتن من انگار کم شده؟ الحمدلله خیلی خوب. واقع قصه حکمش عوض نمیشه، بلا حدوث تفاوت فی الواقع، چرا تفاوت ایجاد بشه؟ این منشأ تفاوت رو بگه، یه کسی فکر نکنه تفاوت شد، از چه جهت تفاوت؟ به سبب تعلق القطعه به غیر ما هو علی من الحکم و الصفه. تو واقع قتل نفس بود، قتل ولی الله بود، من فکر میکردم قتل عدو اللهه. تو واقع شرب خل بود، من فکر کردم شرب خمره. این باعث تفاوت میشه؟ میگه نه، الواقع لا ينقلب الله اما هو علی ولا تغیر جهت حسنه او قبحه به جهتهی جهت الحسن و القبح، هر چی هست اون سر جا خود شد عوض نمیشه. پس من تو این تیکه با شیخ موافقم، پس من مخالفتم با شیخ در فتوا درسته، شیخ میگه عقاب ندارد، من میگم عقاب دارد، اما مخالفتم تو دلیل مال این است که یک نکته ای رو اضافه کردم که شیخ نگفته. خب دوستان قبل از اینکه بریم سراغ قسمت بعد، استدلال آخوند بر عدم تغییر فعل متجربه، قبل اینکه وارد ادله آخوند بشیم که این ادله خودش ما رو وارد یه وادی دیگه میکنه، میخوام اینجا چند تا نکته بگم. دوستان عزیز، از حرف شیخ و آخوند یه نکته دیگه هم برمیاد، باز این نکته رو دقت کنید، من استدعا میکنم این نکته رو دقت کنید، خیلی عاجزانه از شما استدعا میکنم دقت کنید. اون نکته هم اینه، شیخ و آخوند یه چیز رو مفروض گرفتن که باب الاطاعت و الاسیان عند العقلا غیر از باب ثواب و عقاب عند الله. عزیزان دقت کنید، میخوام تو باب ثواب و عقاب شما رو به انصداد ببرم. بچه ها ثواب و عقاب ملاکش خطکش خداه، اطاعت و عصیان ملاکش منابع احکامه، منابع احکام اندناه. میدونید این یعنی چی عزیزان؟ میخوام صحبت ولی یونا و ولی العالمین مقام عظمای ولایت تو خراسان شمالی براتون الان توضیح بده. ببینید اول قاعده کلی رو بگو، آقا روز قیامت به کی ثواب میدن به کی عقاب میدن؟ نمیدونیم، لا یعلمه الا الله. چرا؟ چون ثواب و عقاب مجموع برایند اعمال و افعال و قلب و جوانح و جوارح فرده، ولا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم، به اندازه‌ای که خدا علمش رو بده. روایت آقا رسول رو بیاید، اون شب آخر، لحظات آخر، جبرئیل آمد، جبرئیل به آقا رسول الله فرمود که نه شفاعت بهت میدم، اما اینکه نامه اعمال همه افراد رو بذارم جلوت نه. این روایت یادتونه؟ آقا گفت که من امتم، بعد جبرئیل رفت و آمد گفت خدا گفته اینقدر به اجازه شفاعت میدم، اینقدر. بعد گفت نه میخوام همش دفع. بعد جبرئیل گفت خداوند متعال گفته نه دیگه، گناه‌های عبدم رو یه جایی حتی رسول الله نمیذاره ببینه. ببینید دوستان، روایات ثواب و عقاب به ما یه چیز دیگه ای رو میفهمونن. قاعده کلیش همین حکم عقل بود، حکم عقل به ما میگه که آقا ثواب و عقاب مجموع برایند همه ما اندکه، وجدوا ما عملوا حاضرا. و این غیر از اینه که ما الان آقا یه کسی یه جایی رو نگاه کرد، میگیم این نظرو که حرامون یا نظرو که حلالو، این فعلو که حرامون فعلو که حلالو، این که ما قطعا الان ملاک و خطکشی که دستمون شرع انور و شرع شریفه و با شرع شریف هر کس خطا کنه میگیم مخطئه، هر کس مطابق با شرع عمل کنه میگیم مصیبه. اما اون طرف هم روایاتی داریم، عدتون من المصیبین در این دنیا، تو اون دنیا خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوا اعاذنا الله من شرور انفسنا. و اون طرف روایت هایی هم داریم که یک شبه ده صد ساله رفت. چقدر از این چیزا داریم و البته اینها نشون میده که ملاک ثواب و عقاب بسی فراتر از اون چیزیه که ما میبینیم. همه این چی که پیش ماه جزء العله ثواب و عقابه. لذا آقا چه فرمود؟ فرمود ممکنه اون دختره که یه تار موش بیرونه، او تمام مشکلش همه یه تار مو باشه و مثل من طلبه یا مثل منی که جزو خواص جامعه هم تار موم بیرون نباشه، به ظاهر اعمالم با مطابق با ثواب و مطابق با خطکش اطاعت و عصیان اولیه شرع درست باشه، لکن ای بسا چیزهایی من داشته باشم که اونجا ببرتم تو جهنم. اعاذنا الله. چل حدیث امام یادت بیاد، امام فرمود جهنم ملکات داریم، جهنم اعمال داریم. اون که بنابر روایت ها یک کسی که در جهنم ملکات میارنش تو جهنم اعمال از شدت سرما خوابش میبره. لذا الان شیخ و آخوندم این کبرا رو به صورت واقعا اجتهادی و دینی منظم درست میدونن. شیخ صدوق کتاب نوشت ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. ببینید اونجا ملاکات ثواب و عقاب چقدر متکثره، و البته اون تکثر به متن فقه سرایت نمی کنه ها. جامعه و تمدن و دنیا باید با فقه تنظیم بشه. دوستان این حرفا ثمرش اینه، ما هیچ وقت نمیتونیم ملاک ثواب و عقاب رو به اینجا بکشونیم، از دو طرف هم نمیتونیم. از یه طرف فردا کسی نیاد بگه که ببین دقت بیاد بگه نه من امر به معروف نکنم. میگن چرا؟ میگه کجا میدونی این جوونی که من دارم امر به معروف رو میکنم قلبش از من پاکتر نیست؟ اصلا این پاکی قلب یا عدم پاکی قلب ملاک امر به معروف نیست. وظیفت امر به معروف کنی، چیکار قلب داری تو؟ این طرف. اما اون طرف هم، حالا اون طرف قصه، مبادا کسی داره امر به معروف میکنه خودشو تو بهشت ببینه و طرف مقابلو تو جهنم. اینم علی طرف قصه. ما ملاک اندنا رو اعمال میکنیم، هیچ پلورالیزمی هم نیست، هیچ شکگرایی هم نیست، هیچ تعدد قرائتی هم نیست. ملاک اندی الان ای آهازا فاسقون و هازا عادل. اما ملاک ثواب و عقاب چیه؟ نمیدونم. لعل همین عادل این دنیا اونجا بره او بر، لعل فاسق این دنیا اونجا شفاعت نصیبش بشه، نمیدونیم. این معنای حرف شیخ آخونده. لذا هر دو قبول دارن که ملاک ثواب و عقاب به استقراء ادله است، و از تو استقراء ادله ما به این رسیدیم که یکی از ملاکات عقاب واقع لاینقلب عما هو علیه، که واقع لاینقلب عما هو علیه شرب ماه. اما از این طرف قصه هم یکی از ملاکات و آخون داره میگه شیخ انال عزیز اگر تحقیق کنی یکی دیگه از ملاکات عقاب فعل اختیاری مکلف مطابق با سریرشه. الاغنا تمر کلام، بقیه رو میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.